درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز سه شنبه 13 فوریه. شما را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش ها. در تاجیکستان سه افسر ملیشه را برای تهدید و طلب هزاران سامانی از یک هم جنسگرا دستگیر کردند. مقامات عراق میگویند ابوبکر البغدادی رهبر گروهی به نام دولت اسلامی زنده ولی مجروح است و در سوریه پنهان میشود. در تاجیکستان مقامات امکان بی ضرر گردانی چراغ های کم مصرف را ندارند. ساکنان میگویند نمیدانند این چراغ ها را کجا برند. تفصیل خبرها. در تاجیکستان سه افسر ملیشه را برای تهدید به یک هم جنسگرا و طلب هزاران سامانی از او دستگیر کردند. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا روز 13 فوریه بر رادیو آزادی گفتند سه افسر همراه با یک ساکن دوشنبه به یک جوان تهدید کردند که اگر به آنها 5000 سامانی ندهد میل او به هم جنسگرایی را به خویشاوندانش آشکار میکنند. فرامرز رحمان زاده سخنگوی آژانس بر رادیو آزادی گفت که افسران تمجع را هنگام ستانیدن 3000 سامانی باقی مانده از جوانی همجنسگرا هفته گذشته دستگیر کردند.
معلومات به دست یعنی می افتد برای که این نسبت یعنی شخص همین معلومات را بیا برو کنانده را پر نکنند نفهمند همین میشه چی؟ این مبلغ پورا طلب میکنند در نتیجه همین گزارنده شدیم اپیری تفتیش شدیم این کورمانده دستگیر کردند.
هر سه افسری پلیس را به سوء استفاده از وکالت متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند هم جنسگرایان در تاجیکستان زیر فشارند و محض افسران پلیس بیشتر از همه آنها را اذیت و آزار می دهند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته از کانهای کشور چندین تن طلای استخراج کردند و امیدوارند سال آینده تولید این متال گرانبها را زیادتر می کنند. عین زمان گفتند که چرا ده ها کارخانه زرشویی و کارخانه عظیمی طلای زرافشان از کار ماند. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
مسئولان وزارت صنعت تاجیکستان گفتند که سال گذشته در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده است و قریب همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو روز 13 فوریه ضمن نشست خبری گفت استحصال طلا به تدریج در تاجیکستان زیاد می شود.
می ویلیچم ابیوم
ما حجم استخراج طلا را افزایش می دهیم. دورنمای خوبی صنعت کوهی این مجموعه متال های قیمت بها را در نظر دارد که خیلی خوب است. ما به غیر از متال های اساسی طلا و نقره باز متال هایی را که در وقت کار می خورند استخراج می کنیم.
وزیر صنعت گفت امسال دو کارخانه نو از جمله دوآبه و کمرخ بالا اجازه نامه استخراج طلا را به دست آوردند و در افزایش استحصال مساعدت خواهند کرد.
با تکنولوژی خوب کار میکنند. البته شرایط کار خیلی دشوار است. در بلندی 4000 متر جایگیر است. من در آنجا بودم. نفس کشیدن خیلی دشوار است. در آنجا تکنولوژی اروپایی است. کارهای گیولوژی را اروپایی ها انجام دادند. متخصصان وطنی هم در کارهای گیولوژی کار کردند. سرمایه گذاران مشترکند.
اکثر این کارخانه ها مشترک بودند ولی شوکت با بابازاده شریکان خارجی آنها را نام نبرد. معمولا اکثر کانهای طلای تاجیکستان را با سرمایه چین استخراج میکنند. وزیر صنعت سببی از کار ماندن کارخانه طلای زرافشان را هم شرح داد و گفت
کارخانه مشترک زرافشان باید مکتب میساخت، باغچه میساخت، راه تعمیر میکرد، مزد معاش زیاد میکرد و یک مرکز برقی تیز میساخت. من همین پنج عهده داری که باید اجرا میکرد. متاسفانه یکون تامین اجرا نکرد. علاقه 20 تن گرفتن. پگم اونجا میروند. چی میموند اونجا با؟ حضر اجرا کردن. اجازت نومه نو گرفتن. رسمان شما با میدون. علاقه از روزی ششم استخراج سرشون.
حالا در تاجیکستان بیش از 10 کارخانه کارکرد طلا فعالیت میکنند که بزرگترین آنها زرافشان میباشد. شرکت پاکرود یکی از آنهاست و عزم دارد سالانه بیش از 2.5 تن طلا به دست بیاورد. خبر افزایش استخراج طلا هم در حالی است که سال گذشته با سبب تمدید نشدن اجازه 6 کارخانه زرشویی در کنی شگناوی خوالین 600 نفر بیکار ماندند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به مسائل بین المللی. یک مقام رسمی عراق گفته است ابوبکر البغدادی رهبری گروه داعش و یا به نام دولت اسلامی زنده است، ولی در جنگ زخمی شده در شفاخانه در سوریه معالجه میگیرد. ابو علی البصری رئیس خدمات مخصوص عراق گفته است آنها اطلاع رد ناپذیر و سندهای گروه دولت اسلامی را دارند که نشان میدهد بغدادی زنده است، در منطقه شمال و شرقی جزیره در سوریه پنهان میشود. ابو علی البصری در این باره با روزنامه دولتی الصباح عراق روز 12 فوریه صحبت کرده است. با گفته او بغدادی بیماری قند دارد، زخم برداشته است، پایش شکست است و به کمک راه رفتن نمیتواند. با قول او ابوبکر بغدادی در یک عملیات هوایی در عراق مجروح شده است. گروهی از ساکنان یک دهه در ختلان میگویند یک صاحبکار زمین هایی را که برای انشاءات مردم به او دادند به منفعت خود استفاده میبرد. با گفته ساکنان حاصل آباد، صاحبکار در ناحیه وخش یک خانه عظیم ساخته است و راه آنها را بسته است و از امکانات محروم کرده است. تصویر این دعوا در روستای حاصل آباد در گزارش مومین احمدی.
مردمی حاصل آبادی وخش دعوا دارند یک صاحبکار راه به سوی خانهشان را بسته در جای بنگاه طبی، کتابخانه و خوابگاه آموزگاران این عمارت محتشم را غیر قانونی بنیاد کرده است.
همه اینجا پوشیده بود، چی دکتر خونه بود، جای نه پنسا میواز مردم همه شهر میره پنسا گیرک میره، یک خونه دمیش نمیره.
ما یک 13-14 ساله دکتر خونه نداریم، یک کسل بیمار میشیم کی این کجا میریم؟ آدمی تکنیکا دار میره و به تکنیکاش میمره میمیسته.
در اداره زمین وخش بر رادیو آزادی گفتند این زمین را به تاجدین گلوف به خاطر ساختمان بنای جدید بنگاه طبی دادند و او غیر قانونی آنجا منزل زیست ساخته است.
خیرمان بودی ناکه استلال دورو بودی جا جبروی او بودا که اینم کشلوک نین طرف او میخودا که همه را نیم تماختم که اینیسیش رای ما بودا که اینمجا جوی رای ما بودی نیمجا در فریب کانا که اینمجا سکلادور ازادان.
ساکنان گفتند چند بار با برادر این صاحبکار خواستند به مصالحه برسند. آنها با ناراحتی از فرهنگی معاشرت او یاد آورده رخساره میگوید بار هم شوهرش را برای دعوا لتو کوب کردند.
اول زمان تا جادل کن مرده گوان جامدن لت کدم پیشونش کبود سیاه کدم خربو
کی لت کرد؟
دلفتا جدی.
رادیو آزادی توضیح این گفته های رخساره را نتوانست از صاحبکار بگیرد. تلاش های چند کرته برای صحبت کردن به نتیجه انجام یافت. موضوع بحث با صاحبکار این است که او راه خانه همسایه رخساره را بسته طلب دارد از حساب حولی آنها راه باز کند. این دو خانواده ای که به گفته اشان مورد فشار این صاحبکار قرار گرفتند با ما حجت های زمینشان را نشان دادند. در آن مرز حولی آنها نقاشی شده است. ساکنان میگویند که چندین مرتبه بر رهبریت ناحیه وخش مراجعه کردند، اما با سبب های گوناگون دادی آنها در راهروهای اداره های دولتی گم می شود. رادیو آزادی از رئیس ناحیه وخش درباره این مشکل پرسید. او گفت که درباره این قضیه خبر ندارد و هنگام مراجعت آن را بررسی خواهند کرد.
با من یگان عرض شکایت از طرف شهروندان اوید اشغال کردن زمین های شهروندان پیشنهاد شده نیست. اگر پیدا میشه مدر جوگه دیدن یه برامده.
و در جماعت کیروف که حاصل آباد تابعیان است گفتند دعوای مذکور در دادگاه بررسی می شود و دادگاه حکم می کند که کدام طرفی دعواگر حق است و کدام طرف ناحق. مقامات تاجیکستان میگویند اگر برای جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌های کم مصرف تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده نشود، این چراغ‌ها جان هزاران نفر را در خطر می‌گذارند. چراغ‌های کم مصرف در ترکیبشان سیماب یک ماده خطرناکی را دارند و باید در جای‌های مخصوص جمع شوند، نه اینکه در پرتوبگاه آن را بیاندازند. همکاران ما در دوشنبه این مسئله را تحقیق کردند.
این گربه انتظار است که کسی چیزی خوردنی می‌آورد، اما نمیداند که در این پرتاوگاه زهر قاتل انداختند که سبب مرگ تدریجیش می شود. زهر در این لمپا و یا چراغ کم مصرف است که صد ساله ها اینجا می ماند.
سیمو جد که میتال، یعنی که میتال چی است و تا هزار ساله باید رزلگات سر، یعنی چی نمی شود، برای این بسیار ضرر کلان دارد.
به خبر از آن که سیماب چراغ‌ها می‌تواند به آب رود آمیخته شود، به دست کودک بیفتد، مردم آنها را هر جای پیش آمد می‌پرتایند. می‌گویند نمی‌دانند که به کجا برند.
در اصل 10 تا هم شد و شوشیم 4 5 6 می‌سوزد. ما در
کجا می‌پرتیم؟
می‌سوزد.
سوختگی شد، می‌پرتای می‌رود.
کجا به می‌پرتیم؟
پرتوگو.
سیمابی که چراغ‌ها دارند یکی از 10 ماده‌ای که میاوی خطرناک‌ترین برای صحت است و بخارش انسان را در مدت کوتاه می‌کشد. مقدار کمش کودک را در بطن ناقص می‌کند، مغز انسان را از کار می‌اندازد. برای همین مقامات آن را از مردم می‌خرند.
سال‌های 2011-2012 از اهالی با تشکیلات مسئول با مقدار 422 از 3000 عدد لامپای سیمابداری
در دوشنبه و شهرهای دیگر مرکزهای جمع‌آوری چراغ‌های کم مصرف وجود دارد، اما نه همه آنها را می‌دانند. عین زمان صدها هزار چراغ کم مصرف را نمی‌توانند بی‌ضرر کنند، زیرا امکانیت و مبلغ ندارند.
در آینده اگر ما همین خریداری همین تجهیزات بی‌ضررگردانی را در همه شهر نایو اگر با مشاهده که خریداری نکنیم، البته این پرابلم جدی می شود در آینده.
تا حال درباره زهرآلود شدن کسی از سیماب در تاجیکستان خبری نشده است، ولی پزشکان می گویند زیان این ماده کیمیاوی در دراز مدت ظاهر می شود و بعضی از کودکان ناقص ممکن است نتیجه تاثیر زهر سیماب باشند. تاجیکستان سال 2009 از اهالی خواست که چراغ‌های کم مصرف استفاده کنند تا نیروی برق صرفه شود. برای استفاده چراغ‌های قدیمی ولفرامی جریمه تعیین کرد. آن زمان حامیان محیط زیست دعوت می‌کردند که اول نظام جمع‌آوری و بی‌ضرر کردن چراغ‌ها به راه مانده شود، دعوتی که ظاهراً مقامات مثل این چراغ با آن رفتار کردند.
در شهر دوبه یک تارت و یا کلچه قندی را به نمایش گذاشتند که میلیون دلار قیمت دارد. معلوم نیست این تارت میلیون دلاری را کی می‌خرد، اما خوردنش را توصیه نمی‌دهند.
برای تهیه این تورت و یا واقعاً عروسی شیرین عربی 1000 دونه تخم سر شده است. نرخ این معجزه در نمایشگاه دبی به 1 میلیون دلار برابر است. مؤلف تورت میگوید در پیرهن این عروس 5 سنگ الماس سکراتی جای داده شده است که هر یکی 200 هزار دلار نرخ دارد. دبی وینگ هم به یاد میآورد که وقتی به او پیشنهاد تهیه تورت برای نمایشگاه مطرح شد، او تصمیم گرفت که عروسی عربی آفرد.
But this gorgeous lady, she looks very lean and slender. She weighs 120
این خانم زیبا مورچمیان و قد بلند نماید، هم 120 کیلوگرم وزن دارد، ولی تورت همین خیل است. وقتی شما 1000 دونه تخم را استفاده میبرید، شیرینی هم وزن میگیرد. بر علاوه 50 کیلوگرم شیرینی برای تهیه کورتا و عناصر دیگر زیبایی، 50 کیلوگرم قند و شیرینی استفاده شده است.
در تهیه تورت مروارد قابل استعمال و 5000 گل نقاشی شده است. خانم وینگ هم تاکید میکند که این عروسی عربی تنها برای نمایش بوده و سببهای بهداشتی استعمال نخواهد شد، ولی تباهان آمادند برای مشتریان آینده تورتی شبیه آن را تهیه کنند.
روسال شرکت سرمایه‌دار روس الگ دریپاسکا از اجرای باز یک طرح دیگری از تاجیکستان دست کشید. سال 2015 شرکت روسال عهد داده بود که در تاجیکستان کارخانه وصل و نصبی ماشین‌های پرتاب جمع کنی می‌سازد، اما نکرد. و بیننده ارجمند، برنامه ما به پایان رسید. اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. کاتب دولتی امریکا ریکس تیلرسون از کشورهای عضو ائتلاف تحت نظر ایالات متحده دعوت کرد که گروه تندروی دولت اسلامی را تا محو کامل آن در سوریه و عراق سرکوب کنند. تیلرسون روز 13 فوریه در نشست کشورهای عضو ائتلاف در کویت گفت پایان درگیری‌های گسترده معنای نابودی کاملی گروه دولت اسلامی را ندارد. او افزود جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی بخش عمده قلمروهای سوریه و عراق را از دست دادند، اما همانا به امنیت منطقه و گوشه‌های دیگر دنیا تهدید می‌کنند. در همین حال جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در این باره گفت
ما در آنجا تنها با یک هدف قرار داریم و این هدف مبارزه با جنگیان گروه تندروی دولتی اسلامی است. این یک معرکه بین المللی است. هیچ کشوری در جهان از این گروه پشتیبانی نمی کند. برای نمونه گروه حزب الله لبنان در سیمای ایران پشتیبانی دولتی دارد. دیش یگان پشتیبانی دولتی ندارد. هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که بگوید ما با دیش همکاری میکنیم. ما در آنجاییم. کشورها از سراسر جهان، از خاور میانه تا اروپا با پول یا نیرو یا نیازهای دیگر برای سرکوب کردن دیش کمک میکنند. سیاست این معرکه نیز کردن دیش است.
بیش از 70 کشور بعد از اشغال ناحیه های بزرگ عراق از طرف گروه تندروی دولت اسلامی سال 2014 به ائتلاف تحت سروری آمریکا همراه شدند. سید امیر ظهروف رئیس سابق کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان پس از دچار سکته مغزی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده است. ظهروف طی 3 هفته در بیمارستان قریه بالای دوشنبه بستری بود و به گفته طبیبان روز 11 فوریه جواب شد. طبیبان این بیمارستان روز 13 فوریه برای رادیوی آزادی گفتند وضعیت سلامتی سید امیر ظهروف بهتر شد و آزادانه صحبت میکند و قدم میزند. سید امیر ظهروف رئیس سابق کمیته امنیت تاجیکستان شام 22 ژانویه امسال با سکته مغزی در شعبه احیاگری بیمارستان قریه بالا بستری شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 12 فوریه با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین صحبت تلفنی انجام داد و برای سقوط هواپیمای ان 148 با 71 قربانی اظهار تسلیت کرد. در این باره خدمات مطبوعاتی کاخ سفید خبر داد. در خبر کاخ سفید گفته می شود ایالات متحده آماده است در تحقیق این حادثه به روسیه کمک کند. پرزیدنت ترامپ به پوتین گفته است که فرصت کار بر سر سازش صلح پایدار در خاورمیانه هم فرا رسیده است. دادگاه سئول چخوه سون سیل دوگانه پرزیدنت پیشینی کره جنوبی را در زمینه فسادکاری مجرم دانست و او را به 20 سال زندان محکوم کرد. به جز این او باید بیش از 16 میلیون دلار جریمه سپارد. چخوه سون سیل چند سال مشاوری رئیس جمهوری پیشینی کره جنوبی پک کین خی بود. دو سال پیش هر دوی آنها در مرکز جنجال سیاسی قرار گرفتند. به گفته تفتیشات چخوه سون سیل با استفاده از نفوذ خود شرکت های بزرگ را به خیریه مالی به فاند های تحت نظرش مجبور می کرد. رئیس جمهوری پیشین پک کین خی میانه های ماه مارس سال 2017 توسط ایمپیچمنت از قدرت دور کرده شد. او با اتهام فسادکاری، سوء استفاده از مقام و افشای اسرار دولتی بازداشت شد. یک مقامی بلندپایه عراق گفت که رهبر گروه تندروی دولت اسلامی ابوبکر بغدادی حالا هم زنده است و بعد از مجروح شدن در بیمارستان سوریه تبابت می‌گیرد. نشریه دولتی از سبا روز 12 فوریه از قبل رهبر استخبارات عراق ابو علی البصری نوشت ما از داخل این گروه تروریستی معلومات رد نشونده داریم که بغدادی زنده بوده در منطقه الجزیره واقع در قسمت شمال شرق سوریه پناه برده است. صرف نظر از سقوط خلافت که یک زمان سیاکی قلمروهای سوریه و عراق را تحت نظارت داشت، گروه تندروی دولت اسلامی حالا هم در ولایت شمالی سوریه الحسکه حضور چشمگیر دارد. بصری گفته است بغدادی از جراحت، دیابت و شکستن استخوان‌های بدنش در عذاب است و نمی‌تواند به کمک دیگران راه گردد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
گذرگاه پتر اندر خان در مرز تاجیکستان و ازبکستان پر باز شد. این گذرگاه در بین شهری کانی بادام تاجیکستان و ناحیه بشریقی ازبکستان واقع است و حدود 10 سال باز بسته بود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این موضوع را ارائه می کنم. مقامات کانی بادام روز 12 فوریه گفتند که ساکنان ناحیه های نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان حق پیدا کردند برای 5 شبانه روز بدون دریافت برقیه یا دعوتنامه به منطقه های یک دیگر سفر کنند، اما ساکنان شهر و ناحیه های دیگر موظفند برای عبور مرز ویزا بگیرند. در گذشته ساکنان شهر کانی بادام برای اشتراک در مراسم خورسندی یا عزای نزدیکان و دوستان مجبور بودند از آن طرف مرز برقیه یا دعوت نامه دریافت کنند. فردوس یادگاری معاون اولی رئیس شهر کانی بادام روز 12 فوریه به رادیوی آزادی گفت که جانب ازبکستان قاعده تنها توسط برقیه سفر کردن را برداشته است. او افزود: پتر اندرخان یکی از 9 گذرگاه سرحدی ماشینگرد بین تاجیکستان و ازبکستان است که برای روی آزادانه شهروندان و نقلیات آنها از سال 2009 بسته بود. در شمال تاجیکستان سالهای آخر تنها گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در ناحیه مسچاه برای روی ساکنان با ویزا و برقیه و نقلیات هر دو کشور و ترانزیتی به طریق شبانه‌روزی باز بود. روزنامه‌نگار محمود اشور محمد که از گذرگاه پتر در کانی بادام دیدن کرده است به رادیوی آزادی گفت 10 نفر با چهره های شاد از گذرگاه می گذشتند.
بعضی آدم های بوده است که نوبت در استادینه امروز با هنگیم آمدند.
از اون طرف هم آمده استاده هم از ازبکستان؟
نه بله، مردم بازار آمده هم بازارچی های ازبکستان که بیشتر همین تخمی دیا و دیگر می فروختند حالا که آمده هم دیدن.
گوهرای نظام و ساکن شهرک عینی ناحیه کانی بادام مادر و خیشانش را که در ناحیه بشریق ازبکستان زندگی میکنند 10 سال باز ندیده است. او میگوید با دیدار آنها رسیدن برایش هیجان بخش است و امید دارد راهی بین تاجیکستان و ازبکستان بروی همه ساکنان این دو کشور باز گردد. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته دیوار گذرگاه مرزی بین تاجیکستان با ازبکستان در شهر پنجکنت برچیده شد و در نزد گذرگاه جرتپه که 7 سال باز بسته بود ساختمان ترمینال نوی گمرکی در حال انجامیابی است. برچیده شدن دیوار و ساختمان ترمینال نوی گمرکی در نزد این گذرگاه ساکنان را به آغاز تجارت و روابط در بین دو کشور خوشبین کرده است. این همه دیگرگونی ها در پی درگذشت اسلام کریموف رئیس جمهوری نخستین ازبکستان در ماه سپتامبر سال گذشته و به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف امکان پذیر شد. روابط تاجیکستان و ازبکستان از تیر ماه سال 2016 به گرمی گروید و رهبران دو کشور بارها در حاشیه ملاقات منطقوی گفتگو داشتند. سال گذشته هیئت‌های اقتصادی و صاحبکاران دو کشور با هم دیدار کرده راه‌های توسعه همکاری‌های متقابلاً سودمند را بررسی نمودند. تنها در جریان نمایشگاه فروش مال و محصولات کشوری ازبکستان در دوشنبه در ماه اپریل سال گذشته میان شرکت و صاحبکاران دو طرف به مبلغ 50 میلیون دلار قرارداد امضا شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
من دل ندیم، آن بر یار دیگر، آن
سفر انا میرم به سراغ
کارمندانی کارخانه دولتی منزل کمونالی تاجیکستان هر یک دانه لامپای کارنوشایم کم مصرف را با قیمت 68 درهم خریداری میکنند، زیرا ضرر سیماب این گونه فروزانک ها برای سلامتی انسان و محیط زیست سخت خطرناک میباشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. علی مراد اسلامزاده رئیس کارخانه دولتی منزل کمونالی روز 12 فوریه ضمن نشست خبری با نگرانی از تاثیر این لامپها بر سلامتی ساکنان و محیط زیست گفت که حالا کارخانه آنها هر دانه لامپای کارنوشایم را از اهالی با نرخ 68 درهم خریداری میکند. با گفته وی اخیراً حدود 423 هزار لامپای کارنوشایم کم مصرف را از ساکنان جمع آوری کردند. وی گفت
در همه شهر ما پونت های قبول همین لامپا هست، حتی از مردم خریداری میکنند لامپایی که امروز کارنوشایم هست که در اونجا سیماب هست. سیماب این بینوید در محیط زیست ایسان اونان به محیط زیست ضرر بسیار میرساند.
علی مراد اسلامزاده با اظهار تأسف افزود که هرچند استفاده تنها فروزانک های کم مصرف از سال 2009 به این سو در تاجیکستان ختمی شده است، ولی تا حال در کشور کارخانه کار کردی چنین فروزانک های کارنوشایم بنیاد نگردیده است. مقامات تاجیک از سال 2009 وعده می دهند که چنین کارخانه ها ساخته می شوند، ولی تا حال بیشتری از ساکنان فروزانک های کارنوشیم شده خود را بر پرتاگاه ها میبرند. صحبت سریراهی با ساکنان شهر دوشنبه نیز ثابت کرد که بیشتری از ساکنان پایتخت تاجیکستان بدون اندیشه چنین فروزانک ها را به قطعه های پرتاگاه میاندازند. پرویز گولوف دانشجوی بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که منزلشان بزرگ است و همسولا تا 15 دانه از چنین فروزانک ها کارنوشیم میشوند.
علیش میکنیم سوختگی شد یه پرتاگاه میرود پرتو گوگو خیلی خونه ما کلو نمکنه ده دونه سوزد ممکنه سوگو.
اما شمسدین علیف ساکنی دیگر شهر دوشنبه گفت که پرتافتن چنین فروزانک ها به بودجه خانواده‌اش ضرر می آورد، زیرا به گفته وی
عورت بو ازدواج میکنی پای سلطان کبیر به میگرد گجه به توشکوش هستایی جمع میکنم میگرد مثال شما و مهتیتی جوی به لامپوچکا میگرد نصف فلاش کمتر میشه.
زرینه صادق و پزشک تاجیک 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از بس که فروزانک های کم مصرف ترکیبشون سیماب دارند، سیماب و پیوستگی آن را دارند، این با بدن انسان خیلی تاثیر زهرآور دارد. از جمله سیماب حتی در رویه های خیلی خوب با زهرآلودشوی و بیماری های سرطانی آورده میرساند. وی در شکل بیل خوب میتواند به عادت های جنسی
در تاجیکستان آمار دقیق واردات لمپه‌های کم مصرف و در کارخانه‌های داخلی استحصال شده و عدد کارنشایم گشته آن وجود ندارد. تاجیکستان سال 2009 با استفاده لمپه‌های کم مصرف در عوض لمپه‌های به اصطلاح الیچی گذشت. هدف این اقدام جلوگیری از مصرف نیروی برق در کشور است. زیرا طبق ارزیابی متخصصان تاجیکستان در فصل تیرما و زمستان با کمبود بیش از 3 میلیارد کیلوات‌ساعت نیروی برق روبرو است. هرچند سال‌های گذشته در این فصل‌ها یعنی به مدت 6 ماه لیمیت یا محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی راه اندازی می‌شد، اما امسال این محدودیت کاملا از بین برداشته شد. یک سبب از بین بردن لیمیت برق نیز استفاده باثمر لامپ‌های کم مصرف در کشور عنوان می‌شود. با بازارهای تاجیکستان لامپ‌های کم مصرف عمدتاً از چین، روسیه و ایران وارد می‌شود. چند سال قبل نخستین کارخانه تولید فروزانک‌های کم مصرف در ولایت یوسف فعال شد، ولی ساکنان به فروزانک‌های ساخت خارجی اولویت می‌دهند. هرچند حالا نیز در بازارهای کشور برخی از فروشنده ها با میزاجان فروزانک های معمولی پیشین را پیشنهاد میکنند که از طریق قاچاق وارد تاجیکستان شده است. زیرا از سال 2009 مقامات تاجیک واردات چنین فروزانک ها را به خاطر صرفه نیروی برق منع کردند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برخی از ساکنان ناحیه مسچاه کوهی شکایت از آن دارند که مدتی بیش از 90 سال نیروی برق را ندیدند و این امر عامل از تحصیل دور ماندن فرزندان و نبیرگانشان شده است. اما مقامات ناحیه در بی برق ماندن دهه‌های مسچاه کوهی مقامداران دوران شوروی را گناهکار می‌دانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من میرزا نبی خالقزاد برایتان ارائه می‌کنم. احمد بابابیکوی 75 ساله همراه همسر سالخورده‌اش عزیز بیبی 60 ساله سالیان دراز از بی برقی در دهه ارناخون کویسان مسچاه به تنگ آمده، برای عرض و داد از نام ساکنان سه دهه این منطقه به دوشنبه به در شرکت برق تاجیک و دستگاه ریاست جمهوری آمدند. پیر و کمپیر صاحب 7 فرزند و 23 نبیره می باشند و می گویند فرزندان و نبیرگانشان در دهه‌شان اصلا نیروی برق را ندیدند. با گفته بابای احمد، این سه دهه کویسان مسچاه نه نور الیچی را در زمان شوروی دیدند و نه برق بی معیار را در 25 سال استقلال تاجیکستان.
لکه اون نبیرو چی برو نو چی میکن؟ مکتب های، مکتب در دوری اخلا مکتب ساخته، لکه کمپیوتر نیست، سیبه نیست، همون گوی روزونو مرمی میخونه شبونه که بیمار خونه کلی نیست، همین 11-12 کیلومتر هرناخون پیاده خودی پستقب میبریم.
اما طوری از حکومت ناحیه کویسان مسچاه خبر دادند، تنها در یک جماعت لنگری این ناحیه که 13 دهه کلانترین را در بر میگیرد و 10300 نفر جمعیت دارد، از زمان شوروی به این سو برق نیست. این بیش از 40% جمعیت کویسان مسچاه را در بر میگیرد که نیروی برق ندارند. مقامات ناحیه سبب بی برقی این دهه ها را در بی اهمیتی برخی از مقامداران زمان شوروی میدونند که به اصطلاح مسچاه کنه را مکان باسمچه ها گفته، حتی مقام ناحیه نداده بودند و تنها بعدی کسب استقلال و آن هم در سال 1998 از جانب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این منطقه مقام حکومت ناحیه داده شد و در حال رشد است. بابای احمد همراه همسرش عزیز بیبی پس از آنکه مراجعت خطی ساکنان سه دهه مسچاه کوهی را به مسئولان دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان و شرکت برق تاجیک تسلیم کردند، نسخه های این مراجعت ها را نیز در اختیار رادیوی آزادی گذاشتند.
دوازده چهارده این جونه معلمه فقط عرضش کرد، فقط جواب همین که مبلغ شد نیکن، مبلغ نشد نی، یعنی میلیون و شیصد زور پل داده نرکار بوده، گذروندن نرکار بوده و فکر من گذشته گی.
در همین حال طاهر عزیزاده معاون اول رئیس ناحیه کویسان مسچاه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از طرف حکومت ولایت برای اجرای طرح به خاطر کشیدن خط برق به 13 دهه کلانترین ناحیه 100 هزار سامانی جدا شده است. وی تاکید کرد که مدت سالهای طولانی از مد نظر دور ماندن چراغان کنی دهات ناحیه کویسان مسچاه به بی‌توجهی مقامداران شوروی پیشین تاجیکستان ربط داشت.
اعتماد احمد نمیداده که همین دعوی صاحب استقلال کرد کم کم همین نوحی ما رو دستگیر کردن که اونجا باز مچی ماست مچی گفته و اشوره ما رو احمد نمیداد کرد رو بازی مکتوب کرده یه خودی وزارت که همون بایم اتواز کارهای لایه کشش سر کرده گیم اما گیش های خود به نقشه گرفته گیم در دهه از نوخه امسال برنامه اکسیت خیلی گیش میکند گیشی 75 کلومتر
بعد کوش دادن مردم به دشت دلورزین در سالهای 50 و 60 صده گذاشته به مسجای کنه اهمیت نمیدادند این هم در حالی که عزیز بی بی بابا بیکا و همسر احمد بابای ارناخونی میگویند در زمستان قهرتان این محرک ها به کار نمی آیند و مجبور از پلت چراغ خود و یا استفاده می کنند. استفاده پلت چراغ ها و شمع و فنرک ها به بودجه ساکنان خسارات زیادی آورده است. ضمن دهه های بیبر تنها خاص مسجای کوهی نبوده و این گونه دهه ها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز وجود دارد. به اطلاع مقامات حکومت ولایت ختلان در قلمرو این ولایت 116 دهه و دهکده عموما از قوه بر محرومند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تلاش مقاماتی تاجیک برای با قبل آنها به تنظیم درآوردن لباس ساکنان تاجیکستان ادامه دارد. در پی راه اندازی شدن معرکه تنظیم لباس زنان به خاطر فرار از لباس بیگانه مذهبی، وزارت فرهنگ اخیراً گفت که به زودی نمونه های لباس های مردانه هم نشر می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. یک نگاه کوتاه به تاریخچه مد لباس مردان تاجیک در یک قرن گذشته نشان می دهد که در برابر لباس زنان سر و لباس مردان هم خیلی تغییر یافته است. جامه و دست و سلای بوشهومت برای مردان شهرنشین و کرته و شلوار سفید کربوسی و موکی برای مردان کوهستانی از لباس‌های ملی تاجیکی در قرن 19 میباشد. مردان اولی را برای نمایش زیبایی و شهامت و دومی را برای مساعده در انجام کارهای روزگار به بر می‌کردند. مردم شناسان و طراحان همچنین یکتا جلک‌های کوتاه و دراز و جامه‌های بی‌قصب و زربافت و تاقی‌های رنگه و سیاه و کفش را لباس‌های خاص مردان تاجیک معرفی می‌کنند. مردم شناسان میگویند پوشیدن لباس ملی در هر دور و زمان به سیاست های حکومتی وقت وابسته بود و یکی پای دیگر ایواز میشد. در زمان امارت بخارا و دهه های اول عصر 20 لباس مردان از شلوار دراز وسیع و کرته عبارت بود. در این زمان از متاهایی که امروز صرف زنانه شمریده می شود به مثل ادرس و شاهی هم لباس های مردانه بیشتر جامه می دوختند. مردم شناسان میگویند در زمان امارت بخارا مردان از بالای کرته یک تا جلک بیاستر می پوشیدند. در قراتگین و درواز یغناب مسچوه در پیش جلک متوی چورکنجای دراز رویه می دوختند که آن وظیفه کرته را اجرا می کرد. در شمال تاجیکستان یک تا های پیشکشاد را به جای کرته و در بدخشان و بعضی دهه های درواز از روی کرته کمزولچه های کوتاه به استین می پوشیدند. جامه های سرپخته و کمپخته ابره و استردار پشمین و پوستین لباس زمستانه برای مردان دانسته می شد. اما انقلاب اکتبر در قلمرو تاجیکنشین آسیای مرکزی در سالهای 1920 کاملا پیروز شد. فرهنگ لباس پوشی ملی تاجیکان با لباس های روسی و غربی آمیخته گردید. سید علی گدایف محقق لباس های ملی تاجیکی میگوید در این زمان کمزول های کوتاه و دراز پیدا شد. آنهایی که نفرون زیوی بودند جلک های درازی که گریبانشان راست و پیش کرته تگمه داشت با تاقی چست میپوشیدند.
اولو یک کربوس از کربوس دختایی کرتوه میپوشیدند. بعد انا شراواری همین سفید کربوسی در پوشون موکی.
یوسف ستالین در سال 1924 قدرت را در حکومت شوروی به دست گرفت. سیاست ستالینی به فرهنگ لباس پوشی نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام ملت‌های شوروی نقش گذاشت. زمانی قبل از جنگ دوم جهان و چند سال بعد آن همزمان با جامه و دستار و سله و تاقی های تاجیکی کرته و شیم های شبیه لباس های نظامی مد شد. پس از سالهای 1950 که فرهنگ لباس پوشی مردان اروپایی جای لباس ملی مردان را توان کرد، باز هم لباس مردانه ملی در مناطق دوردست فراموش نشد. جعفر جلال کلکسیونری لباس های ملی که در مرکز پایتخت هم یک مغازه فروش لباس های ملی را به راه مانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مردهای میانه‌سال میپوشند جامه های زیبا، جلک های بخشون خاص، بعد تاقی های همین تاقی های چوستی میگن اینا را از همون چی میآوردن اون وقت از همون شهرهای مثلا خوجند، استرافشند، قوقند، نمنگان.
بعدن شیم و کستون و گالستوک با یک بخش فرهنگ لباس پوشی مردان، مخصوصا کارمندان اداره های دولتی تبدیل گردید. فعلا لباس های ملی رو معمولا هنرمندان برای صحنه آرایی به بر میکنند. جامه و توقی رو جوانان و مردان عادی دهاتی کشور در عصر 21 هم میپوشند و در تن برخی از مردان سالخورده یکتاهای دستیدوز سنتی هم به چشم میرسد. اما این نوع لباس رو اکثر مردان نوشینن و ناموافق برای کارگاه میدونند. به قول جعفر جلال، جامه و توقی و میانبند اکثرا در مراسم عزا به بر میشود.
در سالها هست که گویا که جامه و تاقی و میانبند با همی گویا که در روز عزاداری پوشیده میشن. وقتی کسی که تاقی در سر میکند با او سوال میتیند که یکان ناخوشی شیده است.
ولی با گذشت چند وقت با این که مود لباسی زنان ملی در تاجیکستان همیشه در حال تغییریابی و پیشرفت است، مردان و جوان پسران معمولا لباسی ملی به بر نمی کنند. لباسی ملی مردانه به لباسی خانه تبدیل شده است. برخی هم صحبتان رادیو آزادی میگویند از بس که نقش مردان در کار و فعالیت های جمعیتی نظر به زنان همیشه برجسته‌تر بوده است، مطابق شدن سر و لباسی آنها به نمود اروپایی و دنیوی شوروی با سرعت جریان گرفته است.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در المپیاده زمستانه در پیونشخانی کوریای جنوبی مثل پیشین منتخبی آلمان پیش قدم است. چهار دسته به دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. در بازی های زمستانه المپیک که در شهر پیونشخانی کوریای جنوبی جریان دارند، بعد نتیجه گیری سه روز مسابقات در حساب عمومی دسته ای مثل پیشین منتخب آلمان که همگی هفت مدال از آن جمله چهار نشانی طلا به دست آورده است، مقام اول را کسب نموده است. هلندی ها با هفت مدال در مقام دوم و نروژیگی ها با 9 مدال در مقام سوم قرار دارند. ضمن منتخب نروژیا از روی شماره عمومی مدال ها در جای اول است. ورزشکاران تاجیک از سال 2002 در چهار المپیاده زمستانه در نمود لیژرانی کوهی شرکت کردند. این دفعه نتوانستند معیارها را جهت دریافت راحت ها به بازی های زمستانه المپی اجرا نمایند. خبری دیگر، بازی های دوری آخرینی مسابقات گروهی که 12 فوریه در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار شدند، چهار دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را معین کردند. در گروه آ دسته پنچر ناحیه جلال الدین بلخی بر تیم استرافشان شهر استرافشان با حساب 2-1 پیروز شد. بعد انجام این بازی علیار اشور ممدف سرمربی دسته پنشیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی شفقاور گذشت. ما داشتیم دو وضعیت خوب استفاده کردیم. این خیلی بازی برابر بود. کوشش میکنیم که هر بازی بریم.
پنشیر یگانه دسته است که در هر سه بازیش پیروز شده است و در گروه آ با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. دسته ایسکا پومیری دوشنبه که تیم لکماتیف پومیری دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت، با 6 امتیاز جای دوم را صاحب گشت. در گروه ب دسته ریگر تدازی ترسونزاده که بازی را با تیم خطلان باختر سابق وخش قرغون تپه با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 7 امتیاز مقام اول را از آن خود کرد. دسته استقلال دوشنبه که به دروازه تیم اشت ناحیه اشت 9 گلی به جواب زد، با 6 امتیاز جای دوم را گرفت. به این ترتیب در بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که روز 14 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند، نخست پنچشیر با استقلال و بعدن ریگر تداز با سیسکا پومیر رقابت می کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از خارجه تنها محصولات حلال. تاجیکستان مین بعد محصولات بدون تمغه حلال را به بازارش راه نمی دهد. ساکنان در مورد بودجه تقدیر پولهای ما را به ما حل میکنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات وزارت مهنت و مهاجرت میگویند سال گذشته تقریبا 120 هزار شهروند تاجیکستان که قبلا با حکم دادگاه های روسیه از حق ورود به آن کشور برای مهلت های مختلف محروم شده بودند دوباره توانستند برای کار به روسیه بروند. با این وجود تقریبا 180 هزار نفر مهاجر تاجیک همچنان از حق ورود و کار در روسیه محروم هستند. سومنگول تقایزاده وزیر مهنت شغل اهالی و مهاجرت میگوید عفو مهاجران کاری تاجیک در پی توافقات رهبران تاجیکستان و روسیه حاصل شده است. این مقام تاجیک همچنین خبر داد که حالا حکومت تاجیکستان برای باجای کار تامین کردن مهاجران به اصطلاح اخراج شده برنامه های خاصی را عملی میکند. به اطلاع این وزارت سال گذشته تقریبا 500 هزار شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه و قزاقستان رفتند که نسبت به یک سال گذشته 6% کمتر است. درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان از حساب مهاجران است. مهاجران کره تاجیک در 9 ماه سال گذشته به تاجیکستان تقریبا 1.7 میلیارد دلار پول فرستادند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر می باشد. وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفته است بر دهقانانی که کارتوشکا میپرورند تخمی بدهد. عزت الله ستاری وزیر کشاورزی تاجیکستان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی گفت کارتوشکای تخمی به اهالی در آغاز موسم تقدیم می شود و هنگامی حاصل غونداری وزارت به همان مقدار از آنها کارتوشکا خواهد گرفت. ستاری گفت وزارت با هدف تامین دهقانان کشور با تخمی اعلی صفت سال گذشته از روسیه و بلاروس تخمی وارد کرد و آن را در موضع کنسک پرورش نمود. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی امسال در کشور در میدان 40 هزار گکتر زمین کشت کارتوشکا گذرانده می شود و برای این 120 هزار تانه تخمی اعلی صفت ضرور است. ساختمان تئاتر ملی تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه قطع شده است. شمسالدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ روز 7 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ساختمان تئاتر ملی با سبب های جدی موقتا باز داشته شده است، ولی این سبب های جدی را شرح نداد. وزیر اظهار امید کرد که ساختمان تئاتر ملی سال 2019 یا 2020 انجام خواهد یافت. پایدیوار این تئاتر ماهی مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفاعت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. وزارت مالیه کشور آن زمان گفته بود که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ تقریبا 700 میلیون سومانی بنیاد شود. و بانک ملی مجوز فعالیت باز یک تشکیلات خرد قرضی را بیکار کرد. ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار خود را در این رابطه روز 1 فوریه سال 2008 صادر کرد. در متن این قرار گفته می شود اجازت نامه تشکیلات قرضی خرد باوری و همکاری که 22 اپریل سال 2014 صادر شده است از اعتبار ساقط کرده شود. تشکیلات قرضی باوری و همکاری که بیشتر در شهر دوشنبه فعالیت می کرد بیش از 3000 نفر مشتری داشت.
کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا ما شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. تاجیکستان واردات همه گونه محصولات گوشتی از خارج کشور را که تمغه حلال ندارد منع میکند. این طلبات را خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان به وارد کنندگان محصولات گوشتی در میان گذاشت. تاجبگ ناروف معاون رئیس خدمات نظارت دولتی بایتاری تاجیکستان بر در صحبت با رادیو آزادی گفت که من بعد شرکت های خارجی تنها در صورت دریافت اکریدیتاسی مقامات تاجیکستان می توانند به کشور محصولات بیارند. ناروف گفت
آره همیشه مثلا سرتیفیکات همون شرکت ها که وقتی که فروخته ده حلال که هست حتما مثل همون شرکت باید که اقتصادیات همون دولتش باید که سرتیفیکات حلال باید داشته باشه. همین همه نمود محصولاتی که ما در مثلا گوشتی دیگر دیگرش میام گوشتی اصلا نمود چیزی یخی میمال دیدن بعد کی سپیشالیست ما برا همون زوادار اگر کات کنن بیان بعد یعنی بعد اجازه کنیم اگر بشر دیگه همون فرمایی که خارجی با خودشونم که بکنم که سمه ساعت این خودشون با ورد کنن همین خیلی با و پرسن لکر که بعد سپیشالیست ما رفته با همون زوادار بیان بعد هم محصولت ما دورد چه وقت
تاجبگ نروف میگوید طلبی تمغه حلال از محصولات خارجی با آن خاطر است که بخش عمده مردم تاجیکستان محصولات حلال استعمال میکنند و از گوشت حیوانی که در شرایط غیر این ضبط شده است ناراحت میشوند. تاجیکستان کشورهای کارشریکش را نیز از این دیگرگونی آگاه کرد. راستل خوزنزار، اداره نظارت بخطری مال و مواد غذایی در روسیه، در تارنمای رسمیش در باره تغییرات و طلبات نوی تاجیکستان در باب محصولات گوشتی یک بیانیه نشر نمود. مسئولان راستل خوزنزار شرکت‌های روسیه را آگاه کردند که برای صادرات مال به تاجیکستان گرفتن اکریدیتاسی دولتی با سرتیفیکات حلال حتمی است. با بازار تاجیکستان بیشتر از هندوستان و روسیه و قسما از ترکیه و قزاقستان محصولات گوشتی وارد می شود. پس از سرد شدن مناسبت ها با ایران، واردات گوشت مرغ از این کشور قطع شد. ایران از کشورهای عمده وارد کننده گوشت مرغ به بازار تاجیکستان به شمار می آمد. در دوکان های گوشت فروشی تاجیکستان تنها گوشت حلال که در خود کشور استحصال شده است به فروش می رود. گوشت وارداتی تنها در سوپرمارکت ها فروخته می شود. آشخانه و طربخانه ها معمولاً گوشت ارزان را از سوپرمارکت ها می گیرند و با مشتریان حلال معرفی می کنند. باید گفت که مسئله گوشت حلال برای بخش عمده اهالی مسئله پرینسیپیالی نیست و مردم گوشت های وارداتی را نیز استعمال می کنند. این مسئله برای قشر محافظه‌کار اهالی مهم است. در صنعت خوراکواری مخصوصاً در کشورهایی که ساکنانشان اکثراً پیروی دین اسلام هستند، حلال معروف‌ترین برند به شمار می‌آید. در قزاقستان و روسیه کمیته‌های با نام حلال وجود دارد که در آن کارمندان با شمول روحانیان بعد از سنجش شرایط ذبحی گاو و مال و تولید محصولات گوشتی به شرکت‌ها سرتیفیکات حلال می‌دهند. این مرکزها محصولات را حلال عنوان می‌کنند که در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک ندارد و مال با رعایت قاعده‌های اسلامی ضبط شده است. در تاجیکستان اکثریت مشتریان هنگامی خریداری محصولات گوشتی مخصوصا حسیب از سنه 3 سال دیده بیشتر به حلال بودن یا نبودن آن اهمیت می‌دهند. تاجیکستان سال 2013 معیار حلال را بر رسمیت شناخت و سال 2013 اداره تاجیک استاندارد معیارهای تمغه حلال را تهیه کرد. عین زمان یک بخش مخصوص در این اداره فعالیت می‌کند که پس از سنجش به شرکت‌ها و مال و محصولات آنها سرتیفیکات و یا تمغه حلال می‌دهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. 10 سال باز در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است. اما مقامات هنوز هم نظر ساکنان را در تقسیم پول های بودجه پرسان نمی شوند. از این رو جایگاه تاجیکستان در فهرست شفافیت بودجه میانی 115 کشور دنیا در مقام 77 است. کشورهای دیگری پس از شوروی به مثل قرغیزستان و گرجستان با کسب 50 و 70 خال در میان کشورهای باز در روند تهیه و اجرای بودجه پیش صف بودند. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم امردین علیموف میشنوید.
هرچند از 10 سال به این سو شرکت ساکنان در تهیه و اجرای بودجه مقامات محلی در تاجیکستان حتمی شده است، ولی تا حال شهروندان در این امر فعال نیستند. آنها معمولا از تصویب شدن بودجه از طریق رسانه ها آگاه می شوند. ناحیه رودکی در 60 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه واقع است و از ناحیه های سر اهالی و از لحاظ اقتصادی پیشرفته تاجیکستان دانسته می شود. محیدی نوربوتایف رئیس جماعت سلطان آباد ناحیه رودکی صحبت با رادیوی آزادی گفت که بودجه جماعت آنها را حکومت ناحیه تهیه کرده برای تصدیق با جماعت میفرستد. با گفته ای وای ساکنان محلی و حتی رهبران جماعت در تهیه بودجه جماعت تقریبا شرکت نمیکنند. جناب نوربوتایف افزود که با آنها از ناحیه تنها بودجه ای رو میفرستند که خودشان تهیه کردند. رئیس جماعت سلطان آباد گفت:
امی یک سال مبلغی که مثلا من 100,000 سوم مبلغ جزو میشه. انا همین 100,000 چند سال برآمد میکنیم، گام میزنیم، من همین مبلغ برای این من، همین مبلغ برای این من، همین برای این گوشه پیشنهاد میکنیم، باید امره تصمیم میکنیم. او خیلی پیشنهاد کنیم، اون مبلغ ما از کجا
محیدی نوربوتایف در پاسخ به این سوال که آیا وکیلان مجلس جماعت و خود اهالی در تهیه بودجه سهم میگیرند یا نه، گفت که جماعت هرچند پرنفوذ و از لحاظ اقتصادی پیشرفته هم میباشد، ولی مبلغ خرجش از سوی حکومت ناحیه راه اندازی میشود. ما امکان نداریم که ساختمان مؤسسه یا انجام کارهای پرخرج را خود سرمایه گذاری کنیم. از ناحیه هرچه که گفتند همان را میکنیم، افزود محیدی نوربوتایف. موضوع اشتراک اهالی در روند تهیه بودجه و اجرای آن روز 31 ژانویه در در شهر دوشنبه با شرکت مقامات و کارشناسان مطرح شد. در این نشست گفته شد که هرچند از 10 سال به این سو در تاجیکستان شرکت اهالی در تهیه و قبول بودجه در همه سطح ها حتمی شده است، ولی ساکنان تا حال چندان در این امر سهمی نظررسی ندارند. تاکید شد که حتی قانون گذاری معین کرده است که بدون محاکمه شهروندان هیچ قانون بودجه این یا آن محل نباید پذیرفته شود. اکتم جمعایف نامزد علم های اقتصادی و مسئول جمع‌آوری مواد تحلیلی برای ایندکس شفافیت بودجه تاجیکستان که از سوی سازمان بین المللی IBP در میان کشورهای جهان تهیه می شود، روند تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان را شفاف نمی داند. زیرا به گفته وی ساکنان تاجیکستان تنها بعد از قبول بودجه در پارلمان از آن آگاهی می یابند و حتی نمی توانند روند اجرای آن را نظارت کنند. جناب جمعایف در این رابطه گفت
وظیفه اولین درجه این آماده کردن و نشر حسابات نیم ساله بودجتی از نقطه نظر دسترسی آن به مجموعه گروه های شهروندی.
این در حال است که بودجه تاجیکستان سالهای اخیر در پارلمان کشور بدون بحث با پخش تگمچه طرفدار یک دلانه قبول کرده می شود و پارلمان نظارت بر تطبیق بودجه صلاحیت خود را استفاده نمی کند. در تاجیکستان پرزیدنت همزمان سرور حکومت است و طرح بودجه بعد بررسی حکومت به پارلمان پیشنهاد می شود. از این رو نمایندگان مردمی آن را به چالش نمی کشند. اکتم جمعایف معتقد است که فراهمسازی زمینه های تامین شفافیت تهیه و اجرای بودجه در تاجیکستان به روند کاهش فقر در این کشور مساعدت می کند، زیرا ساکنان مبلغ بودجه را ثمرناک برای بهبود زندگی خود مصرف خواهند کرد. اما مقامات به این نظر است که در پی تصمیم های خیردمندانه خود سطح کم بضاعتی در تاجیکستان از حدود 60% تا 10 سال قبل تا 31% در سال گذشته کاهش داده است. در همین حال شرکت کننده های همایش امروز ادعا داشتند که صلاحیت اندازبندی و اختصاص امتیازها باید به وکیلان مجلس های محلی واگذار کرده شود و از این راه شرایط زندگی ساکنان ناحیه یا جماعت ها باز هم بهتر می شود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.